اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأنجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ممنونیم و سپاسگزاریم از دوستان عزیز هیئت فاطمیون که نهایت تلاششون رو دارن میکنن تا یه فضا و محیط مناسبی رو برای دوستان اهل بیت علیهم السلام فراهم کنن. به حال در مکان نیمه کاره و در این موقعیت سرد تلاششون رو دارن میکنن. انشاءالله دوستان هم هرچه میتونن کمک بکنن که این برادران عزیز بهتر بتونن خدمت کنن. این مناسبت دو ماهی هم که ما خدمت عزیزان میرسیم رو به فال نیک میگیریم. آغازش با سالروز حماسه بزرگ 19 دی اهل قم و ابتدای ماه جماد الاولا و انشالله در ادامه به دهه فجر برسیم و در پایان هم به شهادت حضرت زهرا سلام علیها ختم کنیم. تمام این دو ماه پر است از حادثه های پیچیده و بسیار بسیار عبرت انگیز تاریخ، چه در تاریخ خود ما چه در تاریخ اهل بیت علیهم السلام. به همین دلیل ما عنوانی که پیشنهاد دادیم دوستانم بزرگواری کردن پذیرفتن بحث روزگار نهج البلاغه است. این که ما چجوری میتونیم با درست دیدن تاریخ حکومت امیرالمومنین علیه السلام در تاریخ امروز خودمون درست زندگی کنیم. مهمترین ضعفی که انسانهایی که جز اکثر هم لا یعقلون شدن داشتن و دارن. مسئله ما این نیست که یه روزی به دنیا بیایم یه جوری زندگی کنیم یه روزی هم از دنیا بریم. این برای حیوانات هم هست، گیاهان هم هست، همه موجودات زنده بالاخره یه جایی ایجاد میشن یه جایی هم معدوم میشن میرن. مسئله انسان بعد این باشه که در تاریخ خودش حضور داشته باشه. این حضور خیلی مسئله مهمی است. هر جایی که خبر خوبی هست، خبر مهمی هست، جز به شرط حضور نمیشه از اون خبر بهره برد. شما نماز میخونید، چه فرصت فوق العاده ای که یه انسان که هیچی نیست در مقابل خدا که همه چیز هست قرار بگیره تنهایی باهاش حرف بزنه. چه فرصت دیدار عجیبیه. اما هر چقدر حضور قلب داشته باشی تو نمازی بقیهش دیگه به درد میخور. رسول مکرم خدا فرمود از نماز شما اون مقداریش قبول میشه که با حضور قلب بوده باشه. خب این تحلیل نمیخواد که، چون بقیهش که نماز نبوده، حواست جای دیگه بوده، با کی حرف میزدی، برو همونجا. تاریخ هم همین جوره. ما از عمر اون مقداریش قبوله و به درد میخوره و مؤثره که حضور توش داشتیم. ولی ما بگیریم بخوابیم هم ساعت میگذره، آفتاب میره، مهتاب میاد، جا به جا میشن. انسان هر مقداری که در این گذر تولد تا مرگش حضور در تاریخ داشته اون مقدار انسانه، بقیهش دیگه نیست، حیوانه. ناصر خسرو میگه من از شهری عبور میکردم وارد قبرستانشون شدم که بیرون شهر بود یا ورودی شهر، یه چیز خیلی عجیبی دیدم. دیدم اینا همه بچه‌ن، صاحبان این قبرا همه بچه‌ن. یکی نوشتن مثلا فلانی پسر فلانی مدت عمرش 2 سال و 8 ماه و 4 روز، اون یکی نوشتن فلانی دختر فلانی 5 سال و 9 ماه و 2 روز. خیلی جالبه، من تا حالا ندیده بودم تو دنیا قبرستون بچه ها رو جدا کنن. وقتی وارد شهر شدم و با پیرمرد ها اینجا حرف زدم، دیدم نه من اشتباه میکنم، اینا مدت عمر واقعی رو مینویسن نه مدت عمر الکی رو. چه بسا اونی که نوشتن مثلا 2 سال و 8 ماه و 4 روز 70 سال زندگی کرده، اینقدر بیشتر نمیارزیده دیگه، اینقدرش میارزه، بقیهش هدر بوده. مسئله ما مسئله حضور در تاریخ، تاریخ با این نگاه یک حقیقته، یک موجود زنده است، یک موجود مرده رو سینه کاغذ نیست که ما بخونیم بخندیم، بخونیم گریه کنیم خداحافظ. ما از این منظر به تاریخ باید نگاه کنیم که خودمون هنرپیشه این سناریو هستیم، اصلا ما سناریو رو داریم می‌نویسیم. این تاریخ اگر ما تونستیم این فهم رو پیدا بکنیم که همین الان بنده و جنابالی و خیلی از عزیزانی که روی این کره زمین زندگی میکنن دارن صحنه‌هایی رو خلق میکنن و این صحنه‌ها آثاری رو در عالم وجود داره ایجاد میکنه که ادامه زندگی زمین و اهل زمین رو میتونه تحت تأثیر قرار بده، پس من شیئاً مذکورا شدم نه لم یکن شیئاً مذکورا. حالا یه چیزی هم برای خودم به اندازه خودم میتونم صحنه رو به هم بریزم، میتونم صحنه رو جمع کنم، میتونم خراب کنم، میتونم درست کنم، میتونم به خیر دعوت کنم، میتونم به شر بکشونم. این نگاه منظور ما از تاریخه. آقا رولا میشین بی سی ما رو یه جوری. این نگاه از تاریخ، چون ما هر وقت از بچگی شنیدیم تاریخ، گفتی آهان تاریخ کیو بخونین؟ این که مال گذشته ها بوده، این تاریخ مرده است. البته ما از مردش هم زندگی در بیاریم، اما منظور ما از تاریخ، تاریخی است که من و شما امروز داریم می نویسیمش با رفتارمون، با افکارمون، با مواضعمون، با عکس العمل هام داریم می سازیمش. امروز چه دوره ای از تاریخ قرار نوشته بشه؟ خب انسان های بزرگ، امت های بزرگ، امت هایی هستن که دستشون وقتی قلم نوشتن تاریخ رو دادی بهترین رو میخوان بنویسن، بهترین. و اینها اندکن، خیلی اندک، اونقدری که خدا دمود اکثریت فرمود اکثر هم لا یشعرون، اصلا متوجه نیستن کجان، اکثر هم لا یعقلون، اصلا تعقل نمی کنن که چیکار دارن میکنن، اکثر هم لا یفقهون، میگیم نمیفهمن اصلا. میگه خب امروز با دیروز، دیروز با فردا، فردا با پس فردا، چه فهم، همیشه از یه جای خورشید میاد، از یه جا هم خورشید بره، ما صبح تا غروب نشده بریم کار کنیم، یه نونه بخور نمیر در بیاریم که زندگی کنیم، که جون داشته باشیم که فردا بریم یه کاری بکنیم که یه نونه بخور نمیر در بیاریم که جون داشته باشیم پس فردا بتونیم کار کنیم که نونه بخور نمیر در بیاریم که بخوریم نمیریم. همینجوری داریم میچرخیم دیگه. آدم‌ها در این نقطه به 3 دسته تقسیم میشن، یعنی در این مقسم که من نسبتم با تاریخی که الان داره تحقق پیدا میکنه و نوشته میشه چیه. یه عده اصلا وارد تاریخ خودشون نشدن، جسمشون تو این روزگار هست، خودشون نیستن. من بارها مثال زدم، عمدن امشب مثال میزنم که دوستان عزیزی که با هم تازه آشنا میشیم هم ذهنشون یکم اذیت بشه. امروز به جنابالی به عنوان یک طلبه، به عنوان یک دانشگاهی، به عنوان یک مربی خوب بگن آقا برای یه مش نوجوان میخوایم یه طرح تربیتی بنویسیم، یه طرح تربیتی، لطف بکنی زحمت بکشی بری 3 ماه دیگه بیای یه طرح خیلی خوشگل، عقاید، اخلاق، احکام، مهارت‌ها فلان، نگاه کنیم ببینیم چقدر قشنگ این برنامه که نوشته، همه چی منظم، ازش یه بچه مثبت در میاد، آدم میشه جای هلو بخورتش. بعد یه آدم موزی مثل من بیاد بگه آقا عجب طرحی نوشتی، ولی تو اگه زمان احمد شاه هم بودی غیر از این می نوشتی؟ برای تربیت یه آدم مثبت، یه آدم دیندار، بی خطر، زمان رضا شاه هم بودی که همینا رو می نوشتی که اعتقادات، اخلاق، احکام، خداحافظ. و زمان هیچ اثری نکرده در فهم تو از تربیت، از انسان، از آینده، از امروز. اصلا متوجه ما تو کدوم تاریخ زندگی میکنیم؟ انقلاب شده ها، یعنی جهان زیر و رو شده، داشته برعکس میچرخیده کره زمین، یکی اومده برش گردونده، داریم درست میچرخیم ها. اینی که تو نوشتی که زمان رضا شاه ناصرالدین شاه همین در میومد آخرش. وقتی کسی تو تاریخ خودش نباشه اینقدر عقب میمونه، که وقتی هم میخواد خدمت هم بکنه خدمتش دیگه تاریخ مصرفش گذشته، متوجه نیست چه بچه رو باید تو مدرسه تربیت کنه، چه نوجوان رو باید تو دبیرستان تربیت کنه، چی کار داره میکنه اصلا. هویت اصلی زمانه خودش رو پیدا نکرده. مثالی که من باز همیشه میزنم برای فهمیدن این هویت زمانه خودمون اینه، فرض کنید، فرضش که سخت نیست، فرض کنید ما در دوران فترت بین عیسی و پیامبر خاتم زندگی میکردیم. نوشتن حدود 600 سال پیامبری نیامد. یه عده گاوپرست شدن، یه عده بت‌پرست شدن، یه عده شیطان‌پرست شدن، یه عده آفتاب‌پرست شدن، ریخ به هم دیگه. یه عده همچنان توحید خودشون حفظ کرد. حالا یه دفعه کی بیاد دم در این جلسه بگه آقا چه نشستید؟ پیامبر خاتم ظهور کرد، مبعوث شد پیغمبر، همون پیغمبری که عیسی و موسی و نوح و همه مژدهشو میدادن. خدا آخرین قدرت خودش رو داره نشون میده، تمام ادیان دیگه کامل خواهند شد. بعد تو میگی چه خبر جالبی، منم یه خبر جالب بدم. بگو یوونتوس دوتا گل زد به لیورپول، برای اینکه تو هم خستی. ای بابا من دارم میگم پیغمبر خاتم اومده ها. خب گفتید یه دست بزن اونور ببینیم برنامه دیگه چی داریم. خب آها خیلی خوب، بریم بچه زود بخوایم نماز صبحتون قضا نشه. من میگم صحنه تاریخ عوض شد، همه چی دیگه یه قلم دیگه قرار نوشته بشه. و تو میگه خیلی خبر جالبی، تو این هفته بهترین خبر بود که شنیدم، ممنونم، این بنویسم یادم باشه. یه عده اصلا وارد تاریخشون نشدن و نمیشن، یه عده گرگومیش تاریخی رو متوجه میشن اما بسیار منفعلن، نقشی توش ندارند و فقط نقش پذیرند. اینا جریان دومن، یعنی خبر دارند یه انقلابی شده، پیغمبری مبعوث شده، فعلا تو حاشیه دارن زندگیشون میکنن. گهگاهی هم میگن چه خبر از این پیغمبر جدیده، چی کارش دارم؟ که آخه سنگ بهش میزنن، که کار خوبی نیست، بگی نزنن دیگه. بعد حالا این چی میخواد بگه؟ بعد چی میشه؟ ارزونی میشه اگه ایشون بیاد؟ درست میشه همه چی گرونی حل میشه؟ یه ده هستند و نیستند، هیچ نقشی نمیخوان انتخاب کنن، منتظرن انقلاب به یه جایی برسه. پیامبر تا تو شعب ابی طالب اینا نیستن. از شعب ابی طالب اومد یه چند قدم میان جلو، میگه خب احتمال داره یه فایده‌ای داشته باشه. دوباره میبینن اذیت‌های قریش در مکه از یکم با فاصله راه میرن. بعد میبینن اینا از مکه رفتن یثرب و بعد شد مدینه، پا میشن ببینن اونجا چه خبر. یه عده همیشه منتظرن فقط از انقلاب استفاده‌ای بکنن، همین. اونم تعریفشون از استفاده همیشه سطح پایین. اینا نقشی ندارند اما از انقلاب استفاده میکنن. اگر یه وقتم ضرری نداشته باشه راهپیمایی هم میان، البته یه کمکی هم میکن. اندکی و اقلیتی همیشه در تاریخ‌های استثنایی مثل زمان ما هستن که تاریخ رو درک میکنن. یعنی میگی آقا پیغمبر مبعوث شد، هیئت رو تعطیل میکنه میره. اه برای چی میری؟ بابا پیغمبر اومده. خب چه ربطی داره بابا پیغمبر اومده؟ تو چه نمیفهمی؟ کلا باید بریم همه چی رو عوض کنیم از اول، تربیت و هیئت و مسجد و عبادت و بچه داری و همه چی عوض شد. بریم ببینیم پیامبر چی میخواد، بریم اون انجام. میفهمن اولا یک زیر و روی بنیادین شده در عالم، دو اصرار دارن در این انقلابه یعنی تحول بنیادی نقش داشته باشن، سه تمام تلاششون رو شب و روز بکنن که نقش و سهمشون هم بیشتر باشه. این آدم ها خیلی کمن، خیلی کمن. اینا تاریخ سازند، تاریخ ساز. یه قطاری رو تصور کنین که 8 میلیون نفر یا 8 میلیارد نفر امروز سکنه کره زمین سوارش. رو بلیط ما یه مبدع نوشته شده و یه مقصد، همه سوار شدن، مشغولن دیگه، هر شیشتایی توی کوپه. من و شما را بیافتیم تو این قطار یه قدم بزنیم امشب، واقعا همینه دیگه. زمان مثل قطاری داره ما رو با سرعت میبره. دیدی دیشب گفتی فردا فلان کار میکنم تا به جنبی شب شد دوباره، قطار دیگه با سرعت میره، این درختات اون طور رد میشن کنار دنگار. را بیافتیم تو این واگنای سری بزنیم، پوزولی کنیم به کوپه‌های نگاه کنید. هر کوپه رو نگاه میکنی یکی داره جدول حل میکنه، دو نفر دارن گلی و پوچ بازی میکنن، یکی داره قرآن میخونه، یکی خوابش برده، یکی داره غذا میخوره. همینه الان وضعیت. غیر از اینه شما اومدید پای هیئتی که رفته الواتی کنه، اون که خوابیده، اون که سر کار، اون که داره تفریح میکنه، اون که داره قرآن میخونه. کل دنیا تو این قطار همینه دیگه، یه ده مشغول معنویت، یه ده مشغول مادیات، یه ده مشغول خوابه، یه ده تفریه، یکم دمقه، یکی خوشحاله. از این 8 میلیارد گهگاهی بعضیاشون این پرده قطار میده کنار، بیرونم یه نگاهی میکنه، بیرونم چه خبر. از اونا یه اندکی گاهی وقتا یکم سر سوزنی شک براشون درست میشه که آقا ما درست داریم میریم. از اینا بعضی هاشون جرأت بکنن این حرفی که به ذهنشون رسید به زبون بیارن، بگن رفاق به نظرتون درست میریم؟ من فکر کنم اشتباه میریم. و به محض این که بوم به خنده بلند میشه تو کوپه که بچه بشین سر جا، تو میدونی قطار چقدر برنامزی دقیق داره، اکثرشون میشینن سر جاشون. از اونا بعضی هاشون دوباره هی پردر میزنن کنار، نگاه میکنن میگن این نمیخوره به ایستگاه‌های مسیر مشهد، فکر کنم داریم اشتباهی سمت بندرعباس میریم. بعد ببین اطرافیانشون که توجه نمیکنن. از اینا بعضی هاشون، همین بعضی ها رو بیا ببین چرا خدا میگه قلیل من الاخرین، سلت من الاولین و قلیل من الاخر. از اون بعضی ها بعضی هاشون بلند میشن میرن از کوپه بیرون، به این آقایی که آب و چای میده تو واگن زحمت میشه ملافه میاره میبره، میگن آقا ببخشید فکر نمیکنی قطار اشتباه میره؟ اگه صلاح بدونی از رئیس قطار بپرسی، وقت اشتباه نریم. و هم یه دونه اخ به این میکنه، این هم بر جا میلرز و میره تو کوپش میشینه و میگه به ما چه، ما که تکلیفمون انجام دادیم. اه خواهی قطار اجتماع میره، تو هم که داره میبره، چی تکلیفت انجام دیگه؟ بیشتر از این از ما بر نمیاد دیگه، ما که تکلیفمون انجام دادیم. گاهی از 8 میلیارد یک نفر فقط میمونه که پردر میزنه کنار، میبین اشتباه میریم، بخندن اعتنا نمیکنه، اذیتش بکنن، سرزنش کنن، اعتراض پا میشه میره اول به این آقا میگه گوش نکرد، میزنه تخت سینش، میره به بالاترش میگه نزد، گوش نکرد، میزنه تخت سینش به بعدی تا رئیس قطار میره دست برده میداره، میگه ببین قطار داره اشتباه میره، رو بیلیت ما نوشته بود مقصد و ما خلقت الجن والانس لا ليعبدون، نونش هم کسره داره، یعنی ليعبدونی، منو بپرستید، تو که داری ما رو میبری به بردگی نظام سلطه، اشتباه داری میری دیگه. همین الان بگو قطار رو سوتشو بکشن، مردم آماده شن، ترمز کنید، ریلا رو جابجا کنید، برگرده ریلی که آقا میگفت. اگر حرف گوش کرد که فبها نکرد، اونم از شیشه قطار پرت میکنه پایین، خودش میره تو لوکوموتیو میشینه. به این لوکوموتیو رانه میگه داداش اشتباه دارن میبرن، ترمز رو بکش، بلنگوتو روشن کن، من بگم مردم آماده بشن، میخوایم ترمز کنیم. گوش نکرد، اونم پرت میکنه بیرون. نشست پشت فرمون این قطار تاریخ خودش یک نفر. اول بلنگو رو برداشت از باب احتیاط، گفت آقا میخوایم پیچ تاریخی بزنیم محکم بشیم، بعد نگه نگفتیم. چنانم پیچ تاریخی زد که همین جوری در و دیوار کوبیده شدیم و یکی آش ریخته رو کلش، یکی ساکش داره پنجره پرت میشه پر، یکی با کله رفته رو یکی. در اولین پیچ تاریخی گفت اتحاد جماهیر شوروی، مارکسیسم، کمونیسم، محکم بشین، من صدای خورد شدن استخوناتو دارم میشتوم. به شوخی گرفتن، خورد شد رفت بیرون. دیدی مردی از خیش برون آمد، حرف و جلو جلو هم خبر داد، جدی نگرفتن، خورد و خاکشیر شد رفت. کل نظام شرق، بلوک شرق با اون ادعای مارکسیسم کمونیسمش پرد شد بیرون تاریخ. جلوتر هم گفته بود اگه میخوای پرد نشی، چهار تا این بچه زرنگاتون بفرستین قوم خدا رو پیدا کنی. اونا گفتن آره ما روابط اقتصادیمون باید جمهوری اسلامی زیاد کنیم. گفت برو بابا اصلا نفهمیدیم ما چی گفتیم، محکم بشینید. اولین پیچ تاریخیش مارکسیسم کمونیسم رو پرد کرد تو موزه های تاریخ. هنوز ما داشتیم این آشغال ماشغال که سر کلام ریخته تمیز بیا. گفت پیچ دوم هم نزدیکه، آقا جون مادر سب که ما هنو آماده نشدیم. گفت ما آمریکا را زیر پا له خواهیم کرد. دست بردار. چرا یکی از 8 میلیارد؟ چرا بعضی از اینا باید حواسشون به بیرون قطار باشه؟ چرا بعضی ها متوجه باشن که بابا مبدأ و مقصد رو داره جابجا میبره ما رو؟ اصلا این نیست. چرا بعضیا به خودشون تکلیف احساس میکنن؟ چرا تو این تکلیف احساس کنن یکی میگه من خودم قطار رو برمیگردم؟ مگه من کم کسیم؟ من دولت تعیین میکنم، من به پشتوانه این که ملت منو قبولن تو دهن این دولت میزنم. این آدم منشم خدا بود آخه. این قصه ماست در تاریخی که توش حاضر نیستیم، حاضر نیستیم. و اگر قرار باشه ملتی یا امتی رو به حماقت بکشونن و بعد با حماقت به اسارت بکشونن، تنها راهش اینه که مردم رو از توجه به تاریخ حضوریشون به تاریخ غیابیشون مشغول کنه. یعنی ما هنرپیشه‌های تاریخ 800 سال پیش رو میخونیم، کوروش، هخامنش، نمیدونم اینا اب نداره، اینا رو باید بخونیم، شرط اینکه ازش چیز زنده در بیاد اب نداره. فقط یه کاری بکن که من تو تاریخ حضوری نباشم، یعنی تو تاریخم حاضر نباشم. سلام نماز دادم دم نماز بخوندم، حیف، ما که چی نفهمید. 80 سال در این نظام، در این کشور، در این جهان زندگی میکنه، موقع رفتن تازه متوجه میشه که تموم شد، ما که اصلا متوجه نشدیم چی شد. اولین مسئله پس اینه. امشب مقدمات ما خیلی مهمه دیگه، هم نمیرسیم تکرار کنیم، نمیرسیم. به کسی خواستی بگه هفته بعد بیاد، اول بگو صوت امشب رو گوش بده. آدم ها فقط وقتی آدم حساب میشن که در تاریخ خودشون حاضر باشن و نقش داشته باشن، بقیه کل یابو، آدم حساب نمیشه. اولای که کل انعام، هم فارسیش بشه کل یابو دیگه، چرا این نگاه میکنی؟ خدا گفته، برین خیر خدا رو بگه، به من چه؟ یه در میمون کرده در قرآن، یعنی چی بوزینه؟ بوزینه چیه؟ فقط دلغک بازیه، فقط جست و خیز و بیخاصیته. اولای که کل انعام، فقط خوردن و چریدن همشونه دیگه. خب کسی هم که در تاریخ بعثت زندگی میکنه، هی میاد بگه خب این پیغمبر اومده تخمور قرزون شده، خب اینم کل یابوه دیگه، چرا راحت بشید؟ این فقط دنبال اینه که بالاخره تاریخ عوض شده، بگو خوراک ما بهتر شده، پوشاک ما بهتر شده، طویلمون قشنگ مدرن شده یا نشده. اگه نشده بس برای چی انقلاب کردیم؟ آقا علما در قرآن مگه نمیگه به پیغمبرشون میگفتن بابا اوزینا من قبل ان تأتینا، تو که نیومده بودی که ما بدبخت بودیم، حالا که اومدی که ما باز بدبختیم، چه فایده کرد پس تو اومدی؟ چرا بعضی چیزا رو از قرآن درس نمیگیری؟ چرا امروز اگه میگه بابا انقلاب شده فقیر که همونجوری پول دارم که همونجوری، خب حرف جدید نیست برای کسی جدید که قرآن نمیخونه. چرا؟ چون اصلا شاخصش برای ارزیابی به درد بخور بودن یا به درد نخور بودن یک رخدادی در تاریخ خودش این که چقدر به نفع شکم من شده، این که فایده نداشت که تو نبودی هم که ما داشتیم اذیت بشدیم، حالا هم که اومدی که ما داریم اذیت بشیم، چه فایده ای کرد پس تو اومدی؟ این کل انعام دیگه، این چهارپاه، چهارپا رو شما رها کن توی دشتی، هر جا بین علف تر و تازه از همه حمله میکنه اونجا. تاله شده یه اولاغ ببینی، تا علف تازه دید خودشو علکی مشغول کنه، بگه ایثار کن، بذار اینا بخورن، بزرگ باش. یه اولاغ نیست که، خیلی آدم حسابیه. خب کسی که حضور در تاریخ خودش نداره، هر چم بیدارش بکنیم میگه خب دلار چنده؟ ارزون نشه، بذار بخوابیم دیگه، ولش کن. خواهی کل انعام دیگه، بل هم ازل و سبیل، چون انعام نمیفهمن اینجوریان، این قرار بوده بفهم و نمیفهمه. این نکته اول. عزیزم هر کسی یه روزی در یه ماهی از یه سالی متولد شد در یه نقطه از زمین که اسمش آدم نیست، این انسان فعلا. هر وقت تونست تو تاریخ خودش خودشو پیدا کنه و در این تاریخ نقش خوبی ایفا کنه، دقیقا در طول اراده الهی قرار بگیره، تازه میشه آدم. لذا خدا در قرآن کریم هر وقت بدیهای ما رو میخواد بگه، میگه یا ایها الانسان، تو آدم نشدی اینجوری، یا ایها الانسان ما غرک به ربک کریم، خجالت نمیکشی جلو خدا گردن کشی میکنی؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان رو ولش کنی، بی تربیت، همش میخواد جلوش آزاد باشه، هیچ حد و قانون رعایت نمیکنه انسان. ان الانسان لفی خسر، تا وقتی انسانی در خسرانی، کی آدم میشی؟ الا الذین، چهار تا ویژگی داشته باش، آمنو و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی اول سرزمین وجود خودت از طاغوت خالی کن، بعدم باید شروع کن دیگران رو هم درست کنی. یعنی آدم شدی، تازه آدم شدی یعنی آهن نیستی، اثر بیذاری، نقش ایجاد میکنی، دست بردارم نیستی، تا قطار بر نگرده من دست بر نمیدارم. به مدرس رضا شاه گفت سگه تو از جون ما چی میخوای؟ گفت جون تو، هیچ جون ما هم جون تو میخواست، میخوام تو نباشی، کار دیگه نداریم با هم دیگه. اینا آدم حساب شدن، ولی تو اون مجلس کسای دیگه هم داشتن نون میخوردن، کسای دیگه هم نون میخوردن. تا وقتی انسانی کل انعامی، وقتی آدم شدی، حالا ببین ولقد کرم نابنی آدم، چرا نگفت ولقد کرم نل انسان؟ حالا آدم شدی ارزش برای ما داری، ارزش داری. مهمترین فرق انسان و آدم از این منظر اینه که تو تاریخ خودش آیا هست یا نیست، در این تاریخ حضوری نقش دارد یا ندارد. هر چقدر نقشش بالاتر، آدمتر. این یک نکته. اما نکته دوم، خیلی خوب، چجوری متوجه بشیم الان ما باید چی کار کنیم؟ نقش در تاریخ حرفا که زدی، قاعدتا اول باید ببینیم مؤلفه ها و مختصات تاریخ ما چی آخه، که من برام توش نقش داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی من یواشکی باید برم یه گوشه‌ای ببینم خدا داره چی طراحی میکنه برای این زمانه، کدوم اسم خدا داره تجلی میکنه و کار میکنه. از رو دست خدا یواشکی نقشه رو ببینم، بعد بگم من اون کله میخوام باشم اونجا. آقا چیزی نیست که، خب تا حالا بعدم میفهمم من میخوام کله باشم. میگفتن انقلاب آقای خمینی که پیروز نخواهد شد، جلو چشمشون پیروز شد. گفتن این حرفا رو از کجای فقه در میاری، جلو چشمشون معلوم شد که بدون این فقه نمیشه اصلا زندگی کرد، دین رو نمیشه حفظ کرد. اون زرنگ بود، رفته بود از نگاه خدا به صحنه زمان نگاه کرد و دیدود خدا میخواد در این روزگار انگار اون و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض شد دیگه تموم کنه، تازه من میخوام برم جلو وایسا. همه میگفتن آقا برو فقه تو بگو چی کار داری به این حرفا، چرا به پر پای شاه میپیچی؟ حالا بعضی ها که خیلی پرت بودن میگفتن که آقا پشت سر شاه صحبت نکن، شاه شیعه از غیبتش حروم ها، نه فرمایشات خود امام دیگه، دیدید خوندید که میگه بعضی خشک مقدس ها در زمان مبارزه با طاغوت به ما میگفتن پشت سر شاه صحبت نکنی، غیبتش حرامه چون شیعه است. آخه چی ناز، پشت سر عمر صد حرف نزد یه وقتی، این بچه شیعه است، خدای نکرده گناه داره. بعضی ها اینجوری وارد شدن، چیکار کردن؟ مختصات زمانشون رو پیدا کردن. این مختصات زمانه رو پیدا کردن کار ما رو خیلی جلو میبره. یعنی چی؟ یعنی من بدونم که الان قطار تاریخ داره وارد منطقه سردسیر میشه، من سریع برم لباس گرم بپوشم. داریم وارد گرمسیر میشیم، برم لباس خنک بپوشم. آدم زرنگی دیگه، شما یه دست فروش رو ببینین تا داره هوا سرد میشه کارشو عوض میکنه، قبلا بستنی میفروخت حالا لبو میفروش، دوباره هوا خنک میشه سری لبو فروش تعطیل میکنه بستنی میفروش. این همیشه کم جلوتر از ماست، چون هوا رو معیار کارش قرار داده، خنک که شد مردم چیز داغ باید بخورن، گرم که شد خنک باید بخورن، همیشه دو سه روز از ما جلوتر زرنگتره. آدمی هم که بخواد تو تاریخش حاضر باشه باید مهمترین مؤلفه تاریخی که واردش داریم میشیم رو پیدا کنه. وقتی پیدا کرد میره جلو. بعد آدم ها نسبت به حرفایی که میزنه به چند دسته تقسیم میشن. یه ده دوستان ضعیف میگن این غیب میگه، و ببین اولیا خدا شده غیب میگه، چون نمیتونن خودشون بفهمن میگه غیب میگه. یه ده میگن که این حرفا چیه میزنه اصلا امکان نداره. یه دم میگن که آقا یه چیزای مبهمیه ما که نمیفهم، ولش کن. آی میستیم اگه شد بگیم ما هم قبول داشتیم، نشد بگیم دیدی گفتیم نمیشه، این همه قرآن دیگه. سوره مبارکه نساء رو ببینید، میگه منافقین اینجوری هم. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگه برید جنگ پیروز شید، میگن ما هم که با شما بودیم دیگه، سهم ما رو هم بدید. اگه برین شکست بخورین، میگن نگفتم بهتون الکی نرین تو این فضا وارد بشید، برای چی رفتین؟ هر دو طرف رو تحلیل داره برای خودش، به اسم خودش. یه دم اینجا هستن که میفهمن که اون چجوری فهمید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این علم غیب نمیدانست، اون داشت میدید واقعیت هایی که تو نمیخواستی ببینی. آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، 40 سال هم گفته نتونسته آمریکا غلطی بکنه. هنوز بعضی احمقا میگن آقا پا رو دم سگ نذارین، آمریکا عصبانی بشه ممکنه یه وقتی کارایی بکنه. 40 ساله. مهمترین مؤلفه تاریخ ما چیه واقعا؟ که ما اون مؤلفه رو پیدا کنیم، بس تو دلش مؤلفه های دیگه در میاد. یعنی مهمترین تفاوت زمانه امروز ما با قبل چیه؟ اینو کشف بکنید. وقتی به تو میاد دم در میگه آقا پاشو آب دستته بذار زمین، چرا؟ پیغمبر مبعوث شده. خب چیکار کنی؟ خواست کلن نیسته دیگه تو تاریخ. بابا پیغمبر مبعوث شد دیگه، معلوم شد چیکار باید بکنم. هیچی، هر کی بره شاخه یه دونه سلطه رو بگیره بشکونه دیگه، پاشید بریم مبارزه کنیم دیگه. پیغمبر مبعوث شد یعنی تمام سنت های جاهلی پر، بت پرستی پر، بردهداری پر، ابو سفیان بیاد بالا سر ما قرار بگیره پر، اصلا غیر خدا نمیشه قبول کرد. قولو لا اله الا الله تفلو، پاشو به خرجشو بده دیگه. مهمترین مؤلفه زمانه ما چیه؟ که ما اگر اون مؤلفه رو پیدا کردیم دقیقا تو دستگاه میزنیم. پیدا نکردیم، همه دارن تو دستگاه میزنن، ما داریم ناساز میزنیم. اصلا افتضاحی کردیم این سرود قشنگ خدا رو در این عصر. ببین همه داشتیم خوب مینواختیم، امام یه ارکستر سمفونی که چند میلیونی را انداخته تو این کشور، از بازاریش، از روحانیش، از دانش آموزش، از دانشجوش، از رسانه‌ایش، از پاسدارش، از ارتشیش، از صنعتگرش، از رانندش، از خانم خانه‌دارش، از پیرزنش، از پیرمردش، از کشاورز، همه داشتیم تو دستگاه میزدیم. دنیا هم کیف میکرد از این صدا. یه دفعه یه کسی سازش کوک نبود میزد میگو بعد از فتح خرمشهر دیگه جنگ و ادامه نباید میدادیم، بعد از فتح خرمشهر جوانایی که کشته شدن خونشون هدر شد. یه دفعه همه چی این چرا ناساز میزنه؟ آدم بزرگی هم بودا ولی تو تاریخش نبود. مجبور شد رهبر ارکستر سمفونی که تاریخ ما یه پیام بده بگه ایشون اخراج کردیم از گروه، برو بیرون. آره چین که خیلی قائم مقام بود، نه دیگه به حد نمیخواد، برو بیرون. نامه داد امام، فرمود من امروز رسما از بعضی تحلیل های ناروا که میشود از خانواده های شهدا عذرخواهی میکنم. بعد گفت حالا کوکه اینو من درست میکنم، خودش بره کنار یکی دیگه دست بگیره. فرمود ما در جنگ حتی یک لحظه از عمل کرد و خود پشیمان نبودیم. ما در جنگ انقلاب خودمون به دنیا صادر کردیم. ما در جنگ ابهت شرق و غرب رو شکستیم. ما در جنگ کسی نمیفهمه بنده خدا. آقا بزن بری کنار یکی دیگه بیاد جاش بدش. اصلا نمیخوام قائم مقام، برو. می‌بینی وقتی کسی کوک نباشه تو تاریخ خودش تا جای به اون بزرگی رفته بلد نیست ساز درست بزنه، مخالف بیزنه، کار داره خراب میکنه، خب اونجا چی کارش میشه کرد؟ باید حذفش کنه دیگه. یعنی تو تاریخ خودش بود و رفت بیرون. گرفتی؟ حالا پیچ تاریخی رو راننده جدید قطار زده، طرف بگه من خواهم پیاده شم. تا حالا که داشتیم اشتباه میرفتیم داشتیم میومدی، حالا که درست داریم میریم برای چی پیاده میشی؟ نه آقا من اینجوری نمیتونم ادامه بدم، اصلا اینجوری باشه من اصلا خوشم نمیاد، خیلی خوب پیاده شو. ما مؤلفه مهم زمانمون تشکیل حکومت اسلامی است. خب این که خیلی مهم، بگی خیلی مهم نیست دوام میشه. من دارم میگم پیغمبر مبعوث شد، تو میگه خیلی خوب لیورپول هم دوتا گل زد به یوونتوس، اینم یه خبر روش. بابا چی داری میگی؟ پیغمبر مبعوث شده، حکومت اسلامی شکل گرفته. حکومت اسلامی شکل گرفت همه چیز عوض میشه، همه چیز درست خواهد شد، همه چی به هم میریزه، همه به هم ریخته یا درست باید بشه. حالا تو ببین چقدر تو پازل این فهم داری زندگی میکن. یعنی چه مثبتی؟ اگه زمان شاه هم 15 سالت بود مثل الان همینجوری بچه مثبت بودی؟ همینجوری خاک بر سرت. انقلاب شده تو چرا اینجوری بچه مثبت موندی؟ ها چیکار کنم بریم بچه من؟ نه دیگه، خیلی باید بچه مثبت می‌شدی. خیلی. باید به بغل دستید هی سوک می‌زدی پاشو انقلاب شده. پاشو. خب حالا چی شده مگه؟ پاشو دیگه. حکومت اسلامی تشکیل شده. پاشو. سلمان از اینجا ول کن بیا، ابوذر از اونجا ول کن بیا، اون یکی ول کن بیا، یه پیغمبری چهار تا یار میخواد. زن و بچه‌م چی میشه؟ ول کن بابا. یعنی زن و بچه‌م ول کنی؟ من کی گفتم ول کن آقای؟ بیا چسب به این، همه چی درست میشه. یعنی چی؟ خب ما بالاخره صبح 8 صبح تا 4 بریم سر کار، بعد بیام برای پیغمبر کنم؟ نه، زن و بچه‌تم می‌خواستم بگم بیا پایینا کار کنه. آره اینجوریه. میدونی چقدر سهمت در انقلاب کمه وقتی تو انقلاب نیستی، تو تاریخت نیستی؟ ولی اونایی که زندگیشون رو پایین انقلاب به آتش کشیدن از نظر معنوی، اینا برد کردن، دیدن بابا مگه بار دیگه هم تکرار میشه؟ این پیغمبر خاتم مبعوث شده دیگه، من اگه الان تنبلی کنم پیغمبر دیگه ای نیست که من اونجا بگم آقا من ما کوتاهی کردم این دفعه میخوام سهم داشته باشم. انقلاب شده دیگه، تو از کجا میدونی دیگه اتفاق جدیدتری باشه؟ اصلا باشم تو دیگه نیستی. اون اتفاق بعدی ظهور امام اثر ورن فدوس که با این انقلاب داریم میوم سمت بیر. مهمترین مؤلفه زمان ما تشکیل حکومت اسلامی است. خیلی فهمش برای خیلی ها سخته، چون اکثر هم لا یعقلون. برای آدمی که این تاریخ رو فهمیده، حفظ این حکومت از همه دستورات اسلام مهمتر. این چقدر سخت این حرف، اونم از یه امامه به سر تو هیئت امام حسین. حفظ این نظام ضرورتش از تمام احکام شریعت بالاتر. حالا تو برو تعریف تربیتی برای من بیار، انقلاب اسلامی توش نیست اصلا. خب چی بنویسم؟ دو واحدم انقلاب اسلامی میذاریم کنارش. برو بابا مسخره کردی. باید از اول به بچه من اعتقادات یاد بدی، بگی تا وقتی حکومت دست صالحان نیفته هیچ کدوم از این عقاید اسلامی که رو کاغذ نوشتیم پیاده نمیشه. بت پرستیشون گاو پرستیش. قدرت رو بده دست این پیغمبره، ببین چجور نطق خسرو پرویزو میکشیم، چجوری جلو قیصر رو روم وای میستیم، چجوری بساط بت ها رو از خانه کعبه میریزیم بیرون. تازه میشه توحید. این چه توحیدی رفتی نوشتی؟ تو کلام غیر انقلابی اصلا کلام نیست. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی آقا جون چون میخوایم مبارزه کنیم و دشمنم از هر رتب و یابسی به خاطر اینکه تقوا نداره علیه تو استفاده میکنه، برای اینکه راه نفوذ در تو پیدا نکنه بعدن زمینت بزنه انقلاب لنگ بمونه، بعد بری بمیری خودتو بسازی. یه وقت طمع مال، مقام، شهرت، شهوت توت نباشه دشمن دست بگیر آبروی ما رو ببره. این یعنی اخلاق. اخلاقی که انقلابی نباشه مرده شروع شده. برای چه اخلاقی داری میگی؟ زمان ناصرالدین شاه کمی اخلاق میخوندی. احکام بابا دیگه دست برده، باید من احکام دیگه به سالم باشه. تا میخوام میگم سالم باشه دیگه، این چه احکامی داری به ما میگی؟ علی علیه السلام میخواد احکام بگه، میگه ببین جهاد چقدر میارزه؟ احکام دیگه، نماز چقدر، روزه، حج، خمس، زکات، این چقدر احکام خوشگلی هم، اینا چقدر ارزش دارن؟ خودش که همه اینا رو تو نهج البلاغه ارزشش هم گفته. بعد بگه حالا همه اینا رو بذار رو کفه یه ترازو، امر به معروف و نهی از منکر هم بذار رو اون طرف. امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلم، من نمیگم، در حکمت 374 نهج البلاغه میفرماید تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا. عذر بخوام از اهل علم که من دارم توضیح میدم، برای دوستان نوجوانم. تمام کارهای نیکو، خب جهاد هم جزء کارهای نیکوست دیگه، چرا جدا ذکر کردی؟ تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا، این حکمت 374 نجا. چرا جهاد رو دوباره ذکر کرده؟ همه کارهای نیکو که گفتی، جهاد هم کار نیکو دیگه نیست؟ به قول ما طلبه ها میگیم ذکر خاص بعد از عام تأکید میاره، یعنی حتی جهاد که فکر میکردی از همه کارا بالاتره. گوش بده، خود علی علیه السلام در این کتاب میفرماد جهاد میدونی چه جایگاهی داره؟ ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دری است از درهای بهشت که خدا این در رو فقط برای اولیاء خاص خودش باز میکنه. حالا اینجا در حکمت 374 میفرماد تمام کارهای نیکو و حتی جهاد، و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در برابر دریای مواج پهناور. بهت میگم کلام انقلابی بنویس، این کلام چی داری به خورد ما میدی؟ بهت میگم اخلاق انقلابی رو به من حالی کن. گزاراش فرق نمی کنه، جهتش ولی خیلی فرق میکنه. به من نگو نماز شب بخون تیو لرز پیدا کنی. به من بگو نماز شب بخون حزب الله، اگه نماز شب نخونی نقطه ضعف دشمن ازت بگیره، آبرو انقلاب میبری، یا دقیقا شب عملیات کپ میکنی خراب میکنی. اینو به من بد حالی میکردی. احکامم میخوای به من بگی، اینا رو به من بگو، بگو همه این احکامی که برات گفتیم، حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای هستند در مقابل دریای مواج و پهناور. اولا بعد میخوای به من احکام بگی، چرا بی خطراشو میگی؟ چرا نهی از منکر رو نمیگی که من برم توش وظیفه‌مو انجام بدم؟ چرا نهی از منکر تو ذهن همه ما یه جور مستحب به غیر مؤکد شده که چون خیلی شرایط داره که ایشالله هیچ وقت واجبم نشده دیگه، الان خطر جانی، خطر آبرویی داره، اینو ولش کن، ولی بریم اعتکاف. بریم. علی علیه السلام میفرماید همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک میکند و نه از مقدار روزی میکاهد. یه درجه بندی کرده، گفت کل خوبی ها حتی جهاد یک قطرن در مقابل دریایی به اسم امر به معروف از منکر. حالا یه لول هم میره بالاتر، میگه البته از تمام اینها برتر سخن حق است در پیش روی حاکم ستمگر. چرا پس میگی مرگ بر آمریکا نگیم؟ کدوم شریعت رو تو خوندید؟ کدوم حوزه درس خوندی؟ چرا مبارزه با نظام سلطه رو بر نمیتابی؟ چرا؟ به تو نگفتی رساله، این رساله است دیگه، نوشته دیگه. ما اگر تاریخ خودمون رو پیدا نکنیم حیف و میل میشیم و جلو دست و پای تاریخ سازای امروز رو میبندیم. تاریخ خودمون رو خواستیم پیدا کنیم، باید مهمترین مؤلفه‌شو پیدا کنیم. مهمترین مؤلفه امروز ما حکومت اسلامی است و بس. هیچ حکمی از احکام شریعت مهمتر از حفظ این حکومت نیست. حالا پیامبر مکرم اسلام حکومت تشکیل داده، احکام متفاوت شده، یه عده دارن خشک مقدس ها میبرن نمیفهمن اگر نظام اسلامی نباشه دیگه اصلا هیچ احکامی باقی نیست. اون عقاید به چه درد تو میخوره؟ اون اخلاق به چه کارت میاد؟ این موقعیتی است که برای ما پیش آمده و چون قرار شد درست تو این تاریخ حضور داشته باشیم، بهترین راهبردش عبرته. بریم بگردیم تو تاریخ زمانه مشابه زمانه خودمون پیدا کنیم که حکومت دست حاکم عادل افتاده و نقشه راه رو از اونجا پیگیری کنیم، کجیها، نامردیها، سستیهای مردم اون زمانه رو بشناسیم، بیایم عبرت بگیریم، درست زندگی کنیم و اون فقط دوران حکومت امیرالمؤمنین. این تاریخ رو با اون تاریخ خوب میشه جمع کرد. انشاءالله جلسه بعد اگر در قید حیات باشیم همین بحث امشب از نهج القرآن میخوام باز کنیم که آقا تو نامه 31 به امام حسن علیه السلام چی داره میگه، تو خطبه 192 داره چی میگه، چه جوری دیگه به ما حالی کنه. آقا اگه میخواید تو تاریخ نقش داشته باشید و فقط رو نقش دیگران بهبه و چهچن نذارید، پاشید، تاریخ تکرار میشه، فقط اتفاق نوعی نمیفته. برید صحنه مشابهتون رو پیدا کنید، بیاید درست زندگی کنید. یعنی یه بار سوالا رو بهتون رسوندن دیگه، برید بخونید، امتحان بدید. و چقدر عقب مانده و بیخرد از کسی که تاریخ حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام جلوی چشمشه و در حکومت اسلامی امروز بلد نیست کجا وایسته. این عرض آخر ما، جمله ایست از رهبر معظم انقلاب، شالله فیض بدن و به مناسبت میلاد از زینب سلمان شالله میخوان جشن بگیرن. ولی آره درست آقا، اندم سیاس ترسیدم یه لفظه گفتم، شاید من اشتباه باشتم، سفیده قلبم هم سفیده. مجموع این عرایزی که کردم این جمله رهبر معظم انقلاب است. امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است. خوب گوش بدید، امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده تاریخمون رو درک کنیم، در تاریخمون حضور داشته باشیم، نقش اول رو ایفا کنیم، با سربلندی از این تاریخ بریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.